بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در قاعده تجاوز و فراق به این بحث رسید که آیا در جریان این دو قاعده تجاوز از شیء و دخول در شیء دیگر شرط یا نه. به تعبیر دیگر اگر بخوایم قاعده تجاوز رو جاری کنیم، میگیم جاوز ان فلان شیء، اما شرطم هست که داخل در شیء بعد شده باشد یا نه. صرف این که از شیء قبلی فارغ شود ولو هنوز داخل در شیء بعد نشده، باز هم قاعده تجاوز جاری می شود. مثلا الان یه مرتبه دید گفت احد، هنوز نرفته به طرف سجده، اما شک داره که آیا سوره حمد رو خون یا نه، چون مجموع قرائت، مجموع حمد و سوره یک جزئی قرائت محسوب میشه. یه الان آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شود؟ در قاعده فراق هم همین طور بحثه. آیا مثلا من که گفتم السلام علیکم فارغ از این نماز شدم، چون و رحمت الله و برکاته مستحبه، فارغ از نماز شدم هنوز کار جدیدی رو آغاز نکردم، آیا قاعده فراق جاری می شود یا جاری نمی شود؟ نسبت به قاعده تجاوز گذشت که دخول در غیر شرطه، چون عمدتاً مدرک این قاعده تجاوز دو تا حدیث بود. یکی صحیحه زراره، تعبیر این بود اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، تصریح داره میکنه دخول در غیر رو. اینجا بعد فرمودن فشککت فلیس بشیء، این در صحیحه زراره. در روایت موثقه اسماعیل ابن جابر هم تعبیر این بود کل شیء شک فیه مما، که بیان باشد مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمضی علیه. پس ببینید این دو حدیث که برای قاعده تجاوز هست، دخول در غیر در متن دو حدیث آمده. پس ما میفهمیم که دخول در غیر در جریان داشتن قاعده تجاوز شرط است. این قاعده تجاوز. و اما قاعده فراق پر واضح رفقا، این که ما الان که داریم بحث میکنیم و دلیل میخواییم بیاریم در بحث قاعده فراق، بنابر مبناییست که این دو قاعده رو دو قاعده بنامیم، و الا اگر یک قاعده باشه که دیگه اونجا ما مستقلن از هم این دو رو بحث نمیکنیم، باید یک جا بحث کنیم. اما ما فعلاً بنا رو گذاشتیم بر این که دو قاعده هستن، قاعده تجاوز پس دخول در غیر درش شرطه، انما الکلام در قاعده فراق که آیا در قاعده فراق دخول در غیر شرط هست یا نیست. بحث رو این گونه تصویر میکنن، میفرمایند تارتن ما در مقتضی شک بحث میکنیم و اخرى در مانع. مقتضی یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم آیا مواردی که هنوز داخل در غیر نشده مقتضای اطلاق دلیل قاعده فراق شاملش میشود یا نمیشود. به تعبیر دیگر آیا علوی، آیا قاعده فراق اطلاقی داره ادلش که هم شامل بشه فرضی رو که داخل در غیر شده و هم فرضی رو که داخل در غیر نشده؟ اگر اطلاق داشت ادله فراق، پس میگیم چه داخل در غیر شده باشد و چه داخل در غیر نشده باشد، همین که از عمل فارغ شده، این کافی است برای جریان قاعده فراق. پس بحثش مقتضی، یعنی میخوایم ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. آیا صورتی که داخل در غیر نشده را نیز شامل میشود یا نه؟ خب اون صورتی که داخل در غیر شده چی؟ اون رو که یقینا شامل میشه ادله قاعده فراق. دعوا سر صورتی است که هنوز داخل در غیر بگید نشده. خب آیا اطلاق داره یا نداره؟ بحث دوم در مانع هست، یعنی آیا به فرض ادله قاعده فراق اطلاق داشته باشه، آیا یه مقیدی داریم که بگه نخیر، فراق فقط در فرضی جاری می شود که داخل در غیر بگید شده باشد؟ این دعوای در مسئله است. اما در بحث اطلاق، بعضی ها گفتن نخیر ادله اطلاق نداره، ادله قاعده فراق، یعنی شامل عدم دخول در غیر نمی شود، بلکه فقط فرضی رو بیان می کنه که داخل در غیر شده باشد، پس اطلاقی در کار بگید نیست. چرا؟ دلیل اول، پس ما الان دلیل کسانی رو داریم میگیم که میگن ادله قاعده فراق اطلاق ندارن، شامل فرضی که هنوز داخل در غیر نشده نمیشون. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب دلیل اول اینه که آقا جون مطلق انصراف پیدا میکنه به فرد غالب و فرد نادر رو اصلا شامل نمیشود، و فرد غالب در شک در صحت در قاعده فراق شک بعد از دخول در غیره، معمولا همون لحظه ای که از شی فارغ میشه همون لحظه چند مورد پیش میاد که شک میکنه، معمولا یه دستی تکون میده، یه پایی تکون میده، پا میشه، یک حرفی میزنه، یک کاری میکنه، تصویر رو برمیداره و امثال اینها که شک میکنه من آیا فلان عمل رو درست انجام دادم یا درست انجام ندادم، خصوصا در وسط نماز که اگر فارغ شده از حمد علل قاعده چند درصد شک براش اتفاق میفته در حالی که هنوز داخل در رکوع نشده باشه. معمولا چون هم تموم میشه میگه سبحان الله، میره رکوع، بعد اون لحظه یادش میاد. پس معمولا اغلب افراد قاعده فراق فرضی است که داخل در غیر شده است. پس فرضی که داخل در غیر نشده فرد نادر است و حمل اطلاق بر فرد نادر خلاف است، خلاف متفاهم عرفی است. خب پس دلیل اول بر این که ادله قاعده فراق شامل فرضی که هنوز داخل در غیر نشده نمی شود این بود که اطلاق انصراف داره به فرد غالب. احسنتم، پاسخش همین. در مقام جواب عرض می شود اون چه که مشکل داره حمل اطلاق بر فرد نادر است، در حالی که قائل در مسئله ما نمیخواد اطلاق رو حمل بر فرد نادر کنه، میگه اطلاق شامل فرد نادر هم میشود، یعنی فرد غالب هست، فرد نادر هم اضافه است. در ما نحن فی قائل به اطلاق میگه اطلاق ادله قاعده فراق هم شامل فرضی میشن که داخل در غیر شده که میشه فرد شایع، و هم شامل فرضی میشن که داخل در غیر نشده میشه فرد نادر. مدعی و مستدل میگه آقا جون ادله قاعده فراق اطلاق دارن و هم شامل فرد غالب یعنی دخول در غیر و هم فرد نادر یعنی عدم دخول در غیر میشود، لذا این مانع از اطلاق رو که ما قبول نکردیم. پس مانع اول، مانع اول برای چی آقایون؟ مانع اول برای این که اطلاق داشته باشه ادله و شامل فردی که هنوز داخل در غیر نشده رو هم بخواد چی بشه؟ شامل بشه. این مانع اول. مانع بعدی، مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات جلد 4 صفحه 221 میفرمایند آقا کی حکم شامل تمام افراد طبیعت میشود؟ جایی که طبیعت طبیعت مشککه نباشد، مشکک در صدق. یعنی چی مشکک در صدق؟ یعنی طبیعت دارای درجات مختلفی نباشه که این درجات مختلف در صدق طبیعت با هم متفاوت باشن. مثلا چی؟ ایشان میفرماید مثل صدق کلمه ما. الان در کلمه ما به آب دریا هم میگن ما، به آب باران هم میگن ما، به آب چاه هم میگن ما. آیا ما در آب باران در این فرض طبیعت آیا درجه ما بودنش بیشتر از آب چاه یا آب دریا یا نه؟ به همون درجه ای که کلمه ما بر ماء باران صادق است، به همون درجه هم ما بر ماء دریا صادق است. به همون درجه ای که بر ماء دریا و باران صادقه، بر آب چاه هم صادقه، فرقی نمی کنه. ما به همه این آبها میگیم آب. پس اینجا صدق لفظ ما بر هر کدام از این آبها تشکیک درش نیست که در یکی آبتر باشه صدق آب درش بیشتر باشه، در یکی صدق آب درش چی باشه؟ کمتر باشه. این حرف اول. خب پس اولا شمول حکم نسبت به همه افراد طبیعت در اون جایی است که طبیعت تشکیکی بگید نباشه. این حرف اول. حرف دوم، اینجا اگر طبیعت آمد از حیث صدق بر فرد درش تشکیک بود، یعنی بر این فرد صدق طبیعت بیشتر بود بر صدق طبیعت بر فرد دیگر، اگر آمد و تشکیک بود، تشکیک در چی آقای یعقوبی؟ در صدق طبیعت بر هر کدام از افراد. اگر آمد و اینجوری بود، مثال میزنه محقق نائینی حیوان رو، ایشان میفرماید خب انسان حیوان طبیعت است، حمل بر اسب میشه، حمل بر قاطر میشه، حمل بر گوسفند میشه و هاکذا، و این طبیعت حمل بر انسان هم میشود، چون انسان هم حیوانی است اما حیوان عاقل است. خب اما صدق این طبیعت حیوان بر انسان از دیدگاه عرف یه مقدار خفاء داره. ظهور صدق این طبیعت بر افراد حیوانات بیشتر است از ظهور صدق کلمه حیوان و طبیعت حیوان بر انسان. بر انسان صدق طبیعت حیوان بر انسان مخفی تر تا صدق طبیعت حیوان بر سایر حیوانات. بعد محقق نائینی میفرماین ولو انسان هم جسم دارای حیات و حیوان هم یعنی همین، اما صدقش مخفی تره. خب حالا ایشون میگن شاهدش هم اینه، اگر به انسانی بگن ایها الحیوان، آهای حیوان، انسان معمولا چی میشه؟ ناراحت میشه، در حالی که اگر صدقش بر انسان خیلی واضح بود این کلمه، انسان نباید ناراحت میشد. آی حیوان که صداش میزنن، خب یعنی آی انسان، آی فلانی که یکی از مصادیق واضح حیوان هستی، از این که ناراحت میشه، این شاهده که صدق طبیعت کلمه حیوان بر انسان مخفی تر است تا صدق کلمه حیوان بر سایر حیوانات. حالا که اینجوری هست، ایشون میفرماین بل مقام من هذا القبیل، ما نحن فی، همین جوریه. چرا؟ صدق مضی، چون گفت فلیمض علی یقینه، یادتونه تو ادله قاعده فراغ و اینها، یا مضا از اونجا. صدق کلمه مضی بر مضی با عدم دخول در غیر هم رتبه با صدق مضی بر فرض دخول در غیر نیست. یه بار دیگه میگم، دخول مضی دو فرد داره. مضی یک، مضی با دخول در غیر، دو، مضی با عدم دخول در غیر. محقق ناینی میفرماین مضی میشه طبیعت، یک فرد این طبیعت دخول در غیره، فرد دوم طبیعت عدم دخول در غیره. پس مضی با دخول در غیر میشه فرد اجلا، مضی با عدم دخول در غیر میشه فرد اخفا، فرد مخفی، و طبعا مضی با عدم دخول در غیر مشمول ادله قاعده فراغ نیست. ادله قاعده فراغ حمل میشه طبیعت مطلقش بر فردی که فرد واضح و جلی باشه، نه فرد خفی. نگید این همون استدلال قبلی بود، نه، او استدلال چی بود؟ او فرد غالب بود و فرد نادر. این استدلال فرد جلی است و فرد خفی. این استدلال مرحوم محقق نائینی. پاسخی به ذهنتون نمیاد؟ شبیه همون حرفی که اونجا زدیم، احسنتون. در مقام پاسخ مرحوم آیت الله خویی به استادشون محقق نائینی جواب میدن. ایشان میفرماین ما اصلا تشکیک رو به فرض قبول میکنیم. یعنی چی تشکیک رو قبول میکنیم؟ میگیم که صدق طبیعت بر بعض از افراد ظاهرتر است از صدق طبیعت بر بعض از افراد دیگر، و در ما نحن فیه هم قبول میکنیم که صدق، بگید مضی، بر فرضی که داخل در غیر شده است اجلاس از صدق مضی بر فردی که هنوز داخل در غیر نشده. ما که نمیخوایم طبیعت رو حمل کنیم بر فرد مخفی. آری، اگر میخواستیم طبیعت رو حمل کنیم بر فرد مخفی، جا برای اشکال شما بود، میگفتید طبیعت بر فرد جلی حمل نشده، رفته حمل شده بر فرد خفی. اما ما که این کار رو نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم این طبیعت هم شامل صدقش بر فرد جلی است و هم شامل صدقش بر فرد خفی است. هر دو رو شامل میشه طبیعت، ولو بعض از افرادش صدق طبیعت بر اونها چی باشه؟ جلی باشه. که کدوم فرده؟ فردیه که داخل در غیر شده است، این میشه فرد جلی. خفی میشه جایی که داخل در غیر، بگید، نشده است. خب هر دو رو شامل بشه هیچ اشکالی تولید نمیشه. خب خیلی از وقتها مثلا فرض کنید توی یک کلاسی، مثال رو بنده عرض میکنم، میگن میخوایم جایزه بدیم به منتخبین. خب معمولا فرد جلیش کیه؟ کسیه که نمره چی آورده؟ 20 آورده، اما فرد خفی هم داره، کسی که نمره 18 هم آورده منتخب است. پس صرف این که یک فردی فرد جلی باشد دلیل نمی شود که طبیعت حمل بشه بر اون فرد جلی، نه شامل او هم می شود، شامل فرد خفی هم می شود. پس باز دلیل دوم این شد که اطلاق ادله شامل فرد جلی و فرد خفی بگید می شود. دلیل نشدن بود، از دلیل پاسخ دادیم، پس شامل فرد خفی هم می شود. خب یعنی چی؟ یعنی اطلاق ادله قاعده فراق هم شامل جایی میشه که داخل در غیر نشده، هم شامل جایی میشه که داخل در غیر شده. این هم دلیل دوم. از چی؟ نه دیگه، فرض اینه که از محل خارج نشده. بله، خب میگن شامل فرد خفی نمیشه دیگه. نه نه خیر، میگن اصلا جلوی اطلاق رو میگیرن، میگن به خاطر این مشکل اطلاق اصلا حمله بر فرد جلی فرد خفی نمیشه، میگن اصلا نمیشه. او شما میفرمایید که پاسخ دیگه همینیه که ما داریم عرض میکنیم، محقق نهایینی میگه اصلا شامل نمیشه. بله، بله دیگه، شما موزی از او، شما دارید فرد جلی رو میفرمایید، فرد جلی یعنی فردی که داخل در غیر شده، شما فرد جلی رو میگید. چرا؟ چرا؟ چرا موزی که صادقه؟ موزی یعنی چی؟ یعنی از او گذشتن. آیا من از چرا دیگه من از از حمد و سوره گذشتم یا نگذشتم؟ در محل هست ولی از این عمل گذشته دیگه، از حمد و سوره گذشته و حالی که هنوز داخل در رکوع نشده. صادق بگیم مزا من الحمد و سوره املا، مزا دیگه. بله دیگه، عرض کردم میگه احد، احد رو گفته شک میکنه که قل هو الله های دو چشم رو حه گفت یا نه درست گفت. اینجا میشه محل کلام ما. خب تا اینجا پس چی شد؟ آیون دقت کنید، اطلاق ادله، من فامیل شما رو یادم رفته، آی کرمانشاهیان. پس آی کرمانشاهیان اطلاق ادله هم شامل شد، ادله قاعده فراق هم شامل شد فرضی را که داخل در غیر شده است و هم فرضی که داخل در غیر نشده است. این از حیث مقتضی، یعنی اطلاق وجود دارد. دو تا دلیل گفتیم که اطلاق وجود ندارد و از هر دو دلیل پاسخ دادیم. پس تا اینجا ثابت کردیم ادله قاعده فراق مطلق است، هم شامل فرض دخول در غیر می شود و هم شامل فرض عدم دخول در غیر. تا اینجا مقتضی. اما بحث از مانع، ممکنه یک کسی بگه بله مقتضی شامل فردی که داخل در غیر نشده می شود، اما مانع داریم برای شمول ادله قاعده فراق نسبت به فرضی که داخل در غیر نشده. آیون این که داخل در غیر شده ای که یقیناً قاعده فراق شاملش میشه دیگه، من هی او رو تکرار نکنم. دعوا سر کجاست؟ آیون جایی که داخل در غیر نشده دیگه، هی تکرار نکنم. خب الان یکی یکی داریم حرف میزنیم دیگه. حالا خدمتتون عرض شه که او دیگه بعد باز خود آیت الله خویی هم ارجاع دادن به روایات قبلی دیگه، ما او رو لا نعید الکلامه به ذکرها. مقام دوم مانع از عمل به اطلاق. یعنی چی؟ یعنی ولو اطلاق میتونه شامل فرض ما نحن فی، یعنی عدم دخول در قید، شامل او بشه، اما به خاطر این که مانع وجود دارد نمیتونه شاملش بشه. پس فقط اطلاق ادله دارای چند فرد میشه؟ یک فرد. او یک فردش هم چیه؟ دخول در غیر هست، عدم دخول رو شامل نمی شود. چرا؟
جایی دقیق‌تر بشیم، نباید بریم دخول و خروج فرد باید بشیم جایی عربو فرد بودن. ما بگیم الان بحث ما در این است که اینا اطلاقش نسبت به این است که وقتی دخول در غیر نداشته باشیم و بس اطلاق در جایی است که خروج داشته باشیم و خروج نداشته باشیم.
نه دیگه، اصلا فراق اسمش بالاشه، جایی که از عمل قبلی چی شدم؟ فارغ شدم. اصلا اگر بله دیگه، دخول در غیر، بله، ولی این دخول در غیر محل کلامه. و الا اگر اونجوری باشه که فراق دیگه اصلا معنا نداره. فراق یعنی این عمله رو ازش چی شدم؟ فارغ شدم دیگه. عرض کردم کلمه احد رو گفتم، ولم یقل له کفوا احد، منظورم احد آخر، نه احد قل هو الله احد. خب برگردیم، پس مانع وجود داره. مانع چیه؟ خود صحیحه زراره است، خود موثقه اسماعیل ابن جابره که گفته شک اعتنا نکن بهش در جایی که هنوز زمانی که داخل در غیر شدی. ما به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم محل کلام ما قاعده چی بود؟ آیون فراغ بود. شما دارید دو تا دلیلی رو ذکر میکنید که مال قاعده تجاوزه. بله، مگر این که مرحوم آیت الله خویی عرض بنده رو قائل باشن که این دو دلیل شامل قاعده فراق هم می شود، و الا طبق روال بحثی که گفتن این دو دلیل مال قاعده تجاوزه و در بحث قاعده فراق صحبتی از صحیحه زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر نکردم و این دو رو اختصاص دادم به بگید این دو دلیل رو به قاعده تجاوز، دیگه در ما نحنفی نمیشه این متن صحیح و موثقه رو مانع صدق بگید قاعده فراق بر فرضی که داخل در غیر نشده قرار داد. روشنه چه دارم عرض میکنم؟ خب حالا اینا باید بگیم دیگه، باید یه حرفا رو بزنیم یک به یک تا برسیم به ته مطلب دیگه. خب عرض میکنم و همینا رو باید بگیم دیگه، آخه نگیم که نمیشه که. خب و فیه اولا مرحوم آیت الله خویی میفرماین که اصلا این دو دلیل مال قاعده بگید تجاوزه. خب این دو دلیل ربطی به قاعده فراق پیدا نمیکنه. پس از اساس اصلا ذکر این دو دلیل، آیه یعقوبی اینو میخوام عرض کنم، ذکر این دو دلیل لغو بود دیگه. دو دلیلی که فقط مال قاعده تجاوزن، اول آدم بیاد اینها رو به عنوان مانع ذکر کنه و بعد دوباره بگه که اینها به درد قاعده فراق نمیخورن. پس از اول به این دو دلیل استناد نکنیم. آفرین، جوابش یک کلمه است. جوابش اینه که استناد خود من آیت الله خویی ملاک نیست، چون بعضی ممکن است، ولی من ندیدم، اما میگیم ممکن است استناد کرده باشم و این دو دلیل رم دلیل قاعده فراق انگاشته باشن، از این جهت میفرماین. و الا پاسخی که میدن همینه که این دو دلیل دلیل های قاعده فراق نیستن. چون فرض اینه که باز تکرار میکنم، ما گفتیم قاعده فراق و تجاوز مای آیت الله خویی دو قاعده مستقلن و هر کدام ادله مستقل دارن و این دو روایت ربطی به قاعده فراق بگید ندارن. این اشکال اول. اشکال دوم، ما در قاعده تجاوز گفتیم که اصلا خود قاعده تجاوز از کلمه تجاوزش استفاده می کنیم که باید داخل در غیر بگید شده باشد، ولو صحیحه و موثقه هم در کار نبود که میگه و دخلت فی غیره. اگر حتی صحیحه و موثقه هم نبود، معنای جاوزت شیئن یعنی دخول در غیر، این معنای جاوزته. خب یعنی چی؟ یعنی از محل اون شی باید گذشته باشی. کی صادقه که از محل شی گذشتم؟ وقتی که داخل در غیر شده ام. اینجاست که تجاوز صادقه. شاهدش ایشون میفرمایند ما گفتیم و دخلت فی غیره قید توضیحی است، قید احترازی نیست. چرا میگیم قید توضیحی؟ چون با خود جاوزتر دخول در غیر فهمیده میشود. حالا بعد ایشان میفرمایند اما در قاعده فراق که کلمه مضی آمده، همو عرض او وقتی بنده، مراد مضی از اون چیزی است که مشکوکن فیه. این مضی از شیء مشکوکن فی، آی یعقوبی با من باشید، مضی از شیء مشکوکن فی کی صادقه؟ وقتی که از شیء فارغ شده و داخل در غیرم شده باشد. اما اگر داخل در غیر نشده، مضی از شی صادق نیست. بنده عرض میکنم به همون ملاکی که کلمه جاوزه صادق است در صورتی که مضی، در صورتی که داخل در غیر شده باشد، کلمه مضی هم صادق است در جایی که داخل در غیر شده باشد. مضی هم به همین معناست. و خب ایشون میخواد بگه که اگه داخل در غیر نشده هم شامل میشود. بله صادقه. من میخوام عرض کنم که مضی در فرضی است که داخل در غیر شده باشد. میخوام مناقشه کنم جان؟ بله من میخوام مناقشه کنم، میخوام بگم مضی یعنی جایی که داخل در غیر شده. ایشون میگن مضی هنوز داخل در غیر نشده رو هم شامل میشود. حالا بنده عرض میکنم، عرض بنده اینه، دفاع میخوام بکنم از آیت الله خویی. مضی انصافا یعنی این عمل رو ازش گذشتم، حالا تارتن داخل در غیر هم شدم، اخرى داخل در غیر نشدم. پس در قاعده فراق اعم است از این که داخل در غیر شده و یا نشده. قاعده تجاوز چی؟ قاعده تجاوز چون دخلت فی غیره آمده، علل قاعده باید داخل در غیر شده باشد. بنده همون جای آقای مرادیان در قاعده تجاوزم میگم این حمله بر فرد شایع بوده، چون معمولا آدم وقتی جاوز شیئن دخل فی غیر هم هست، اون میشه فرد شایع. و الا میتونه قاعده تجاوز هم در فرضی که داخل در غیر نشده جاری بشود. یعنی عرض حقیر اینه، هم قاعده تجاوز هم قاعده فراق میتونن شامل فرضی که داخل در غیر شده و داخل در غیر نشده هر دو بشود. به چه دلیل؟ در قاعده فراق که واضحه، الان هم عرض کردیم، در قاعده تجاوزم درسته که دخلت فی غیره آمده، اما این دخلت فی غیره از باب حمله بر فرد شایعه. فرد شایع چون این گونه است آمده، و الا فرد غیر شایع هم تجاوز درش صادقه ولو هنوز داخل در غیر نشده. این هم تا اینجا. و من ما یتوهم کونه مقیدن للاطلاق موثقت و ابن ابی یعفور، که انشاءالله میمونه برای فردا، ولله الحمد.